رادکست پادکستی است از جستجوهای فرهنگی مهران راد در قلمرو ادب.
قرعه فال این هفته به ایرج میرزا افتاد که همه شعراش هم نمیشه خوند از بس که
آدرس اونی
آره اونایی که نمیشه خوندش هم از قضا اتفاقا همونا واقعا از قضا خوبن و جذاب، اما درست در عنصران حکومت پهلوی بود که ایرج از دنیا رفت در اثر سکته و خیلی هم جوان مرد شد، فکر کنم 50 سال هم داشت و یا نزدیک 49-50 سال، و در نتیجه وجود جرداری هم خوب مختنم هست اگر بخوان یه توضیحی در مورد مسائل عصر ایرج بدن. اما ببینین ایرج میرزا همینجور که عرض کردم اوایل دوره رضاشاه از دنیا رفت و 50 سال هم عمر کرد، یعنی میتونیم بفهمیم که 1200 و مثلا 51 و 2 و اینها به دنیا آمده و حدود به دنیا آمده و در اثر سکته ناغافل به قول ماکیاولی از دنیا رفت، یعنی کسی هم منتظر مرگش نبود، مرضی چیزی نگرفته بود، یک دفعه مثل که ظاهرا سکته میکنه و از دنیا میره. در 15 سال آخر عمرش ایرج در تهران او یا از این محفل به اون محفل میرفته، تریاک میکشیده، عرق میخورده و عارفنامه میخونده و هر جا میرفته میگفتن این عارفنامه رو بخون ما یه بار یکم حال بکنیم و ایرج میخونده و این شده بوده اصلا اسباب سروساتی برای ایرج و برای دوستان ایرج که هیجان زده میشدن از عارفنامه و میدونن این مثنوی که امروز هم بهش خواهیم پرداخت، این مثنوی گویا اگر درست گفته باشن علاقوتت راوی به قول آخونده 1000 تا نسخه خطی در زمان ایرج ازش تهیه شد. یعنی شما فکر بکنید الان یک کتابی منتشر میشه در ایران، تو خارج کشور کتاب فارسی منتشر میشه مثلا 500 تا اگر منتشر بشه خیلی کتاب خوبیه، تو ایران مثلا صحبت از مثلا چاپ اول یک کتابی مثلا صحبت از 2000 و 3000 تیراژ، مگر که مثلا نویسنده فوق‌العاده معروف باشه، وگرنه شما حالا فکر کنید نسخه خطی از این کتاب 1000 تا یعنی چی و چقدر این باید محبوب خاص و عام شده باشه این مثنوی که همه دوست داشتن یه نسخه ازش داشته باشن و یادداشتش میکردن و این ور اونور میخوندن. ایرج میرزا اولین کسی است، اولین شاعری است، اولین ادیبی است در تاریخ ما که زنامش هدیه دادن، یعنی یه سری خانم وقتی که ایشون داشته از خراسان میمونه به تهران میرن تو ترمینال، حالا اونجایی که ترمینال بوده اسمش چی بوده نمیدونم، اونجایی که اتوبوس مونده وای میساده میرن اونجا و یه گلدونی به یه هدیه میدن. دخترای مدرسه خانم دورتالمعالی که مدیرشون در واقع اینا رو بسیج میکنه، این به عنوان کسی که طرفدار زنان هست و طرفدار آزادی زنان هست و حقی به گردن دختران آینده این مملکت داره، بسیج میکنن اینا رو برن و به این گلدونی هدیه بدن. ایرج در باره این گلدون اتفاقا یه شعری داره، میگه که توی غزلهاش ایرج جا میگه که راجع به گلدون صحبت میکنه، میگه که بذار بخونم غزل کوتاست، میگه یاد کردند مرا باز به گلدان دیگر. پس یه گلدان دیگری هم گرفته بوده که اون گلدان دیگر هم توسط باز دخترهای تهران بشه دیگه داده بوده، دخترهای مدرسه. یاد کردند مرا باز به گلدان دیگر، گلگونان دیگر از طرف گلستان دیگر. بودم افسرده چو گل دردی در دیو ببخشم، بودم افسرده چو گل در دیو بشکفتم باز، نوبهار است به من تا به زمستان دیگر با نواها، یعنی از امروز تا زمستون دیگه که زمستون میشه به خاطر گلدون برای من نوبهار بفرست. با نواهای دیگر تهنیت من گفتند بلبلان دیگر از ساحت بهبستان دیگر. عشق هر فکر دیگر راز دلم بیرون کرد، همچون مهمان که کند بخل به مهمان دیگر. با چنین گام که نسوان وطن پیش روند، عنقریب است که ایران شود ایران دیگر. که ایران شود ایران دیگر که معروف شده اصلا زبان مثلا، که ایران شود ایران دیگر. میگه با این نگام هایی که نسوان دارن برمیدارن، با قدم هایی که نسوان دارن برمیدارن، ممکن است که ایران تبدیل به یک ایران دیگری بشه. خود ایرج باز در رابطه با همین دخترای مدرسه میگه که یه جا میگه که هم مصطفی کمال بزایند و هم لنین. میگه ما منتظر باشیم که بچه های دخترای مدرسه خانم دکتر مالی که اولین مدرسه دختران است در ایران، بچه هاشون مصطفی کمال پاشا بشن که کمال آتاتورک باشه و لنین، یعنی انقلابیون بزرگ از دامن اینها سر بر خواهند داشت و به دنیا خواهند داشت. این در واقع در چنین شرایطی ایرج به تهران میاد و در با یه استقبالی مواجه میشه و در تا پایان عمرش هم از این محفل به اون محفل میرفته و شعر میخونده. و ایرج در واقع میشه گفت که از این نظر یک سمبولیست، یه تیپیه که بعدها تکرار میشه. یعنی شاید شما الان اگر فکر کنید پدرانتون، عمواتون، داییاتون خیلی شو شبیه ایرج، یعنی هر کدوم از ماها که فکر بکنیم میبینیم که تو فامیلامون یه کسای شبیه ایرج، یعنی بعد از ایرج یه کسای دیگه ایرجی میشن، یکم مثل او زندگی میکنن، رویاهای اونو پیدا میکنن. این که یک مردی اهل تخته باشه، اهل پاسور باشه، اهل عرق خوری باشه، اهل بچه بازی باشه، اهل عرض به خدمت شما انقلابی گری باشه، فرانسه بدونه، عربی بدونه، باسواد باشه، کارمند باشه، ترقی بکنه، باج نده، پدر خوبی باشه، تعلیم تربیت رو سعدیوار بخواد پیشه بکنه، و یک مجموعه از خصایلی که وقتی که ما دقت میکنیم میبینیم که این مجموعه از خصایل یک انسان آزاده که به دنبال تمناهای شخصی خودش میره، به خاطر که یه خودباوری داره و فکر میکنه که آدم خوبیه، فکر میکنه آدم درستیه، فکر میکنه تعهدی به جایی نداره، بدهکار کسی نیست. این که من بدهکار یه آیین باشم، این که بدهکار یه ایدئولوژی باشم، بدهکار یه کشور باشم، بدهکار یه نظام سیاسی باشم، باید این ریشم رو بذارم، به خاطری که رفتم جبهه حالا زایعه که ریش نذارم. من باید این کراوات رو بپوشم چون که فرزند فلانی هستم، زایعه که کراوات نپوشم. این که من خودم باشم و حال کنم با اون چه که هستم، لذت ببرم از آزادیی که احساس میکنم خودم هستم، بعدها در خیلی از جوانان اون موقع تکرار میشه و همه ما هم یه تجربه داریم که اموها و پدرها و مادرها بیشتر مردانمون شبیه ایرج هستن.
از همونجور منتقد میشه،
منتقد هم بوده، بله منتقد هم بوده و بله اینم مسئله مهم نیست، یعنی با اینکه میتونست ایرج شاهزاده باقی بمونه و رتبه راتبه خودش هم بگیره، یعنی اونجایی که توی وقتی که فخر و شعرا شده بود توی دربار، حالا اینا توضیح میدم، این میتونست تو دربار بمونه شعر بگه، ولی دوست داشت کارمند باشه، دوست داشت بره و به از طریق سازندگی، تغییر، شرکت، مشارکت در منافع عمومی و اجتماعی بره چکار کنه، بره امرار معاش بکنه. این به نظر من سه تا نکته رو در مورد ایرج میتونیم، من به نظرم رسیدی که اینجا بحث بکنم. یکی مسئله فاصله از دربار و نسبت او با شعر فارسی، یعنی شعر فارسی چه نسبتی با دربار داره و در زمان ایرج میرزا چه اتفاقی میفته که این فاصله و نسبت با دربار چه تغییر میکنه. یکی این بحث میخوام بکنم. یکی ساختن یک تیپ اجتماعی و حتی آرمانی برای طبقه متوسط که تا حدی گفتم و شاید وقت بشه یکم جامع‌تر عرض کنم، و یکی شعرگرایی و شعرگریزی در ایرج که برمیگرده به سوانح زندگیش. اجازه بدین که از همین سومی شروع بکنم و بعد یه چند تا شعر میخونیم و بعد وقت راجع به مسائل بعدی هم عرض می‌کنم. ببینه ایرج 19 سالش بوده به نظرم اگه اشتباه نکنم 19 سالش بوده که پدرش میمیره. پدرش صدر الشعرا شاعر دربار و پدرش نوه فتح‌علی شاه، یعنی فتح‌علی شاه قاجار یه پسری داشته به نام ملک ایرج اگه اشتباه نکنم، و ملک ایرج یه پسری داشته که صدر الشعرا بعدن لقب میگیره، همین پدر آقای ایرج میرزا هست و بعدش هم ایرج از اون بوده. و شغل این آقای صدر الشعرا همین که از اسمش معلوم هست صدر الشعرایی بوده، ایشون شعر میگفته. خود فتح‌علی شاه شاعر بوده، خیلی خوبم شعر میگه. من یه با یه دو بیتی از فتح‌علی شاه حفظم، هیچ کار دیگه بلد نبوده، نه پادشاهی بلد نه کشور داره، ولی شعر خوب میگفته. میگه که یه دو بیتی ازش حفظم که همیشه میخونمش، میگه که آبادیش آن است که آباد نباشد، میگه که دلشاد کسی که از ستمت شاد نباشد، آزاد کسی که از غمت آزاد نباشد، کوشی چه به تعمیر دل، این خانی عشق است، آبادیش آن است که آباد نباشد. آدم اگر ندونه فکر میکنه مثلا این مال ابو سعید ابوالخیری یا مثلا این شاعریست که در شاعری خیلی رتبه ای داره، و حالا هم که این مالی فتح‌علی شاه است. خود فتح‌علی شاه شاعر بوده و بعد اولادش هم شاعر بودن، شاعری تو خاندانش به وجود اومدن و ایجاد شدن، امر عجیبی نیست. وقتی که پدر ایرج میرزا میمیره، یه امیر نظام گردوسی بوده که خیلی ایرج رو دوست داشته و بهش میگفته میرزا شوکولا. شوکولا نکنه، میرزا شوکولا یعنی میرزا شبکولا. و ایرج یه پسر نحیف ریز پیزه خجالتی بوده که این امیر نظام از این خوشش میومده، به خاطری که این هم با استعداد بوده، هم شعر میگفته، در این جوانی و نوجوانی شعر خوب میگفته و خط خوبی داشته. خود امیر نظام بسیار خوش خط بوده، امیر نظام گردوسی شاید بشه گفت یکی از بهترین خطاطای کشور بوده در اون موقع، و از این بچه خوشش میومده. وقتی که این پدر از دنیا میره، میاد سرپرستی این بچه رو به عهده میگیره و اون رو سفارش میکنه که لقب فخر و شعرایی بهش بدن و این بشه بچه 19 ساله بشه شاعر دربار. ایرج در یک همچین شرایطی شاعر میشه و شغلش این بود که سالی چند تا قصیده برای این ولیعهد و اون امیر و اون نمیدونم وزیر و این پادشاه به مناسبت‌های مختلف، اگر نوروز میشه، عید فطر میشه، هر خبری میشه، یه قصیده بگه بره به عرض کنه، باید موظف بود یه قصایده بگه. من میگفت با این حس ایرج نسبت به شعر رشد میکنه، یک امر فرمایشی، یه امر دستوری، یه چیزی که مردری پدر هست و به ما رسیده، به ما با دنبالش میکنه. این سینه زدن‌های خیلی خود ماها، یادتونه میرفتیم تو تکیه وای میستادیم سین، فکر میکنیم حال بابا همون سین رو میزنیم یا زنجیر میزنیم ما باید بزنیم، بعد این مطمئن فکر میکنیم آه چه کاری من با مطمئن، یه ذره فکر کردم راجع به یه قضیه که چه کار دارم میکنم، مثل خیلی از کارهای ما که دنبال میکنم. در واقع شاعری برای ایرج یه همچه حالتیست، یه امر فرمایشیست. خب طبیعی است که همچه آدمی وقتی که بعدها آزاده میشه و رها میشه از این قید، به محضی که میتونه، به محضی که میتونه سرپا وایسه، از فقر و شعرایی استعفا میده و حتی همون لحظه اول هم ابراز ناراحتی میکنه. دقت بکنن امیر نظام رو خیلی دوست داره و امیر نظام میگه که من فقر و شعرا کردی ولی من خوشم نمیاد. ناکنه ببینه همون در قصیده گفته برای چیز، برای آقای امیر نظام گروسی ستایشش کرده و گفته که تو نباید من رو ببینه، میگه صدرا و وزیرا و بلند اختر میرا، صدر الوزرای و امیر الامرای، فخر شعرا خواندی در عید عزیزم. یه عیدی بوده که این رو فخر شعرا دید. دیدی چون مرا داعیه مرد سرایی، چونان که نکردستم از بی لقبی آر. میگه اون موقعی که لقبی نداشتم ننگی نداشتم. دیدی چون مرا فخری نکنم نیست به فخر شعرایی. میگه اینم برام اعتباری نیست. در ادامه میگه از شاعری و شعربری باشم و خواهم در سلک عدیبان لقبم لطف نمایی. میگه نمیشه این ننگ شاعری رو دومان برداری و من رو از این باید یه عدیب فقط کنم. با یه همچه حسی وارد دنیای شاعری میشه، دنیای شاعری فرمایشی. آدم رو یاد انوری میندازه از این نظر. واقعا سبکش هم شبیه انوری هست به نظر من. انوری، سعدی و ایرج دنبال رو هم هست. و ما قبلا اینجا راجع به انوری سخن گفتیم و خود ایرج خودش رو سعدی زمانه میدونه و واقعا هم سعدی زمانه است، ولی زمانی رشد کرده و شکل گرفته شخصیتش که دیگه قدری و وقاری آنچنان برای سعدی نیست. مردم به دنبال سخنهای نو هستند، مردم به دنبال حرفهای جدید. عصر بروز و ظهور نیما هاست. چندی پس از ایرج نیما ظهور میکنه و به خاطر همین هم من اسم این جلسه رو گذاشتم که طلوع سعدی پشت ابر، یعنی ابری از نفی کردن روی سعدی هست، ولی یه سعدی واقعا به دنیا آمده، یه سعدی به لحاظ کلام به دنیا آمده، ولی اون پشت ابری که داره طلوع میکنه، چون یه ابرهایی گرفتن این فضا رو و دیگه باید یه خورشید دیگری از پس این ابرها طلوع بکنه. اما ایرج در همچی شرایطی به شعر رو میاره، بنابراین درش هم شعر گرایی است و هم شعر گریزی، یعنی بسیار خوب شعر میگه، بسیار روان و عالی سخن میگه. وقتی شعر میگه اصلا میگن ایرج سبکش سبک روزنامه ایست، یعنی ایرج میرزا مثل روزنامه شعر میگه، یعنی شما وقتی داری شعرش رو میخونی انگار داری روزنامه میخونی. ممکنه یک کلمه قلمبه سلمبه هم ببینی تو روزنامه، ولی اون کلمه قلمبه سلمبه اصلا توی استراکچر پیچیده ننشسته. اتفاقا شما وقتی روزنامه میخونی کلمه قلمبه سلمبه رو بهتر میفهمی، چون نشسته توی بافت ساده، توی بافت فوق‌العاده ساده داره سخن میگه و کاملا معلومه که داره از دل میگه و راجع به موضوعاتی که واقعا از دل میگه. تو خیابون یه پسر دیده، عاشق این پسر شده، راجع به پسر داره ابنای بایی هم از کسی نداره، داره یه سیگاری میخواد بخره پول نداره، راجع به اون سیگار حرف میزنه، راجع به خون زندگیش حرف میزنه، راجع به دخترایی که حالا تو مدرسه دور طول دارن رشد میکنن حرف میزنه، راجع به فرانسه نقد ادبی میکنه، راجع به ترجمه شعر از آلمانی به فارسی، از فرانسه به فارسی مطلب میگه، داستان میگه، هر چی دلش بخواد میگه. ولی در این حال یه حس شعرگریزی هم درش هست و همون حس شعرگریزیش از اتفاقا باعث میشه که ادب و نزاکت رو رعایت نکنه. دهان به حرف‌های مستهجن آلوده نمی‌کرد که بیت پشت بیت ویکون یک موضوعی نیست. حالا یه بار گفتی اشکال نداره، ولی اینکه دیتیل قضایا رو توصیف می‌کنه و وارد جزئیاتی میشه که شما هم می‌خندید، منم تو دلم دارم الان می‌خندم، ویکون نیست. این بخاطر قدر شعر خودش نمی‌دونه و نمی‌دونه که هزاران بار در دهان‌ها خواهد چرخید و اگرم بدونه حالا همچون اهمیتی براش نداره. این یه بحثی است تو مقدمه خواستم عرض کنم. یه بحث دیگه هم که راجع به تیپ اجتماعیشون یه حدی گفتم میگذارم، این به وجود اومدن شکل اولین سکولاری که به معنی مدرن ما داریم، یعنی یه سکولار به معنی مدرن، یه سکولاری که واقعا انسان آزاده و اتفاقا داره بر منقبت امیرالمومنین هم شعر گفته، در بر علیه خدا هم شعر میگه، بر علیه خدا میگه که کو خدا، چیست خدا، چیست خدا، بی جهت بحث مکن نیست خدا، یعنی کاملا بر ضد خدا حرف میزن. یا مثلا بر منقبت حضرت علی هم میگه، واقعا هم از صمیم قلب میگه، یعنی نه اینکه اونجا یه حالی داره اون لحظه، یه حالی داره اون لحظه. به خدا میگه تو چون کوزگر بلحوثی که کند کوزه به هر روز بسی، خوب چون سازد و آماده کند بر زمین کوبد و در هم شکند. آن که پیغمبر ما بود همین، ما عرفناک بفرمود همین، تو دیگر طالب پرخاش مشو، کاسه گرد دار از آش مشو، آنچه عقل تو در آن آمات است تو ببینی همه موهومات است. یعنی شروع این روحیات رو داره، روحیات دهری داره، روحیات دینی داره. مثلا در مذمت شراب سخن میگه و چرا اینکه شراب ام الخبائث هست راجع به او صحبت میکنه، از اخلاق پاک و قطعه مادرش، قلب مادر و قطعه مادر رو که همتون حفظید، اینها کاملا سخن میگه، در حوزه اخلاق حرف میزنه. بعد یهو مثلا فرض کنید پسر مردم رو هم تو خیابون میگه هر کی ببیند روی عبدالله را، یا عبدالله بوده این لا اله را گفته ساقط کرده الا الله، وسط نماز گفته لا اله عبدالله، دیده الا الله دیگه نگفته، لا اله را گفته ساقط کرده الا الله. خب یعنی سکولار به معنی واقعی کلمه، یه سکولار در واقع طبیعی که هیچ امر دین و امر دنیا رو به هم دیگه ربط نمیده، نه سکولاریزم سیاسی، نه سکولاریزم دینی، نه سکولاریزمی که مربوط به حساب مقابله با تئوکراسی، میگم دینی منظورم سکولاریزمی که به حساب معطوف به امر تئوکراسی است، نه یک سکولار عادی طبیعی داره به وجود میاد که بعدها هم ماها خیلی همون فالوور ایرجیم از این نظر. اما راجع به فاصله از دربار هم خیلی سریع میگم و میدونم که منتظرن که شلا ایرج اون را هم سریع میگم میرم سراغ ایرج. ببینن یه نسبتی بین شعر و دربار هست در ادب فارسی، یعنی شما نمیتونید نسبت بین شعر و دربار حذف کنید، یعنی از رودکی شما بگیرید تا قاآنی، قاآنی شیرازی، شما یک ارتباطی بین شعر و دربار، چه حافظ باشه، چه مولوی باشه، چه فردوسی باشه، چه رودکی باشه و چه شاعران دربار قاجار باشه، شما یه نسبتی میبینید، اون نسبت تغییر میکنه. مثلا تو شعر مدحی و مدیحه ها شاعر و دربار دارن همدیگر تقویت میکنن، یعنی شاعر داره دربار تقویت میکنه، نام شاعر رو بر سر زبان ها میندازه، از وزیر حمایت میکنه، لابی میکنه با شعرش، پروپاگاندا ایجاد میکنه با شعرش به نفع ارتش که داره حرکت میکنه و سربازگیری میخواد بکنه، شعر فرخی داره لشکر جمع میکنه، یعنی داره پیاده نظام درست میکنه، از شوکت سلطان محمود چنان هیمنه و ترسی در دلها ایجاد میکنه که همه دوست دارن سرباز سلطان محمود بشن وقتی شعر میخونن، یعنی شاعر داره دربار رو تقویت میکنه. از طرف دیگه دربار داره شاعر رو تقویت میکنه، یه دربار درست شده، یه نوندونی درست شده، یه مشاعر هم جمع کرده، یه کسیشون هم شدن کارشناس، بقیشون هم شدن شاعر و اینها در واقع یک تشکیلاتی درست کردن، نهادی درست کردن و این نهاد داره توسط دربار تقویه میشه. شما میایین تو دوره بعد میبینید که مثلا توی شعر حافظ و سعدی و مولوی و سنایی و یا یه معترضی مثل ناصر خسرو این نسبت برقرار نیست، یعنی دربار اینجوری نیست که شاعر از صبح تا شب نشسته باشه و در واقع پروپاگاندای نظام باشه و نظام سیاسی باشه و تقویت بکنه شاه و وزیر، اتفاقا به دنبال یه آرمانی است، ایده ای است، یا این ایده اخلاقیه آنچنان که سعدی بود و میخواست تعلیم و تعلم رو در جامعه حکم فرما کنه، شاه خوب بسازه، گدای خوب بسازه، زن خوب بسازه، مرد خوب بسازه، کارخانه انسانسازی درست کنه از شعر، یا این سعدی بود که چنین آرمانی داشت، یا مولوی و سنایی و عطار بودن که آرمان صوفیگری و به اصطلاح فنائف الله و بقائب الله رو میخواستن ایجاد بکنن، آرامش از منظر رسیدن به یه نیروانایی، رسیدن به یک یگانگی با هستی میخواستن با شعرشون ایجاد بکنن، عشق رو میخواستن در مرکز توجه شعرشون قرار بدن. شما هر چی که بگیرید به هر حال دربار نیست، یعنی نه در شعر حافظ دربار مرکزیت داره، نه در شعر سعدی دربار مرکزیت داره، نه در شعر مولوی و نه در شعر دیگر عرفا، ولی هنوز دربار از اینا حمایت میکنه. یعنی هنوز حافظ توسط شاه شجاع حمایت میشه، هنوز سعدی اسمش سعدی است. یعنی چی سعدی؟ یعنی سعد ابوبکر زنگی، یعنی ابوبکر زنگی هست که سعدی رو سعدی میکنه. هنوز وقتی که شاه میاد نزدیک میشه به نظامی، آن نظامی زاهد بلند میشه و میره خدمت شاه. یعنی هنوز این سیستم در واقع داره از تغذیه میکنه، از اعتبار سخنبری و سخنگویی، و اونها هم دارن تغذیه میشن. اگر حمایت دربارها نبود که پراکنده شد، کمایی که ما شاعرامون که نمرده بودن، چطور شد وقتی که صفویه دست از حمایت از شاعران گرفت، یهو شاعرای ما تک کشیدن، یهو دیگه شاعری نداریم؟ هرچی شاعر هست تو هنده، چرا ما در ایران ایمون که این مهد شعر و این میگیم شعر و شعر و شعر و شعر، چرا شاعری نداریم در دوره صفویه؟ همه پراکنده شدن. پس دربار مهمه، حمایت مالی مهمه، اینها شاعرها رو تقویت میکردن. ما برای نخستین بار در شعر ایرج هست که میبینیم که یک رابطه مستقل از دربار، ولو اینکه ایشون قاجاری بوده، ولو اینکه ایشون شاهزاده بوده، ولو اینکه وقتی که توی نوبهار ملک و شعرهای بهار شعرش رو چاپ میکرده، ملک و شعرها متلک میگفته بهش که تو شاهزاده ای، معلومه که باید از نون راضی باشی، مردم بدبخت نون ندارن بخورن، تو معلومه. یه شعر گفته بودی که وضع نون خوبه، ایرج یه شعر گفته بود که نونا خوب شدن الحمدلله از برکت فلانی که اومده قدرت گرفته. خیلی هم شعرش قشنگ گفته. ملک و شعرها شعر چاپ میکنه، ولی زیرش هم یادداشتی مینویسه که آقا تو معلومه که شاهزاده ای، ولی نون مردم چی؟ خب اگرچه اینجوری بوده، ولی شما برای نخستین بار میبینید که چشم ایرج در شاعری، در شاعر ممکنه ایرج به لحاظ این که مثلا کارمند گمرک بوده یا کارمند مالیه بوده، این که میخواسته خونهی بسازه یا خرج تحصیل پسرم در فرنگ را بدم که پسر جب خودکشی میکنه، البته اون پسری که فرنگ بوده خودکشی نمیکنه، شاید هم همون خودکشی میکنه، دو تا پسر داشته که خودکشی میکنه، یکی دیگرش همون دارم پسری به نام از مال جهان ز کهنه و نو، دارم پسری به نام خسرو، اون یکی پسرش. این خرج فرنگ پسرش رو میخواسته بده یا میخواسته خونه بخره، میگفته آقا من یه شهریه ای دارم، یه حقوقی دارم، لطفاً حقوق 5 ماه من رو یه جا بدین، من بتونم الان پیشقسط خونه رو بپردازم. خب این که فرق میکنه با این که ما دستمون رو دراز کنیم یا شعری به سراییم برای یکی بگیم خیلی خوب حالا سله بدیم، ولو اینکه این تمنا ادیبانه صورت بگیره. اتفاقا نامه های ایرج هست و بسیار فصیح هستن، بسیار زیبا هستن اینا نامه ها، دو تا نامه حداقل ازش هست. اینها این به این معنی ما اینو وابستگی نمیدونیم، یعنی این به نظر من وابستگی نیست، همه ما این کار میکنیم، همه ما میریم و تقاضا میکنیم اینو ترفیع بدن، پول بدن، وام بدن. بنابراین ما شعری مستقل از دربار تا به روزگار ایرج نمیبینیم به این معنی، و پس از اوست که یک دفعه شعر آن اینچنین عمومی میشه، همه شاعر میشن، دستشون دیگه به چشمشون دیگه به دربارها و پولها و مالیه‌ها و سله‌ها نیست، و این رسمیه به نظر من نیکویست که ایرج میرزا جزو پیشگامانه این نهضت هست که در واقع شعر رو آزاد بکنه از بند قدرت سیاسی. ببخشید مقدمه هم طولانی شد، میرم سراغ عارفنامه. چون میدونم وقت نداریم، از قصاید ایرج میگذرم، با اینکه اون قصیده فوق‌العاده زیبای حجاب دارد و دل را، نقاب دارد و دل را، ز جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی نقاب کند، فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچه کند حیله در حجاب کند، به زهد گرب شمی از زهد حضرت شیخ نورد. با اینکه اون تو اینه، ولی میگذارم وقت نداریم، میرم سراغ چند تا غزل میکنم چون غزلها کوتاه هستند، و بعد میرم سراغ عارفنامه. یک غزلی میخونم براتون، چه خوشگل غزل گفته که در مورد قمر، همون قمر معروف. قمر آن نیست که عاشق برد از یاری را، یادش آن گل که نه از کف ببرد باد را. ملکی بود قمر پیش خداوند عزیز، یا ملکی بود قمر پیش خداوند عزیز. مرتعی بود فلک خرم و آزاد او را، چون خدا خلق جهان کرد به این طرز و مثال، دقتی کرد و پسندیده نیفتاد او را. دید چیزی که به دل چنگ زند در وی نیست، لاجرم دل ز قمر کند و فرستاد او را. تصمیم گرفت قمر بفرسته تو دنیا. حسن هم داد خدا بر وی، و حسن عجبی گرچه بس بود همان حسن خدا داد او را. جمله اطوار نکوهیده از او باز گرفت، هرچه اخلاق نکو بود و به جا داد او را. گر به شمشاد و به سوسن گذرد اندر باغ، بپرستند همه سوسن و شمشاد او را. بلبل از رشک صدای تو گلو پاره کند، ورنه بهر چه بود این همه فریاد او را. من به شدت در نوجوانی تحت تاثیر ایرج شدت و ایرج میرزا برام یک قبله بود. وقتی که بچه بودم 18-17 سالم بود، 16 سالم بود اینا، و هی این کتاب رو از اول تا آخر میرفتم و میومدم و میخوندم و اینا. و اتفاقا تحت تاثیر همه غزلش هم یه شعری هم گفتم که چو بگذشت از ازل ایام چندی، سراغ کبریا سقفش ترک زد. به گل بنشست بنز آفرینش، چه حاصل هر که درده در کمک زد. ز گل بیرون نیامد گشت پنچر، به این حاصل نشد هر کس که چک زد. خدا خسته از این خلق مداوم، خمیر مانده در مخزن کپک زد. نشد راضی ز مخلوقات عالم، پس آنگه جمله را اندر درک زد. چو یک را نظر فرمود قی کرد، دلش بهر یکی مطلوب لک زد. مهیا شد برای خلقتی نو، که نیکویی آن سر به فلک زد. ز خاک دور تر اقلیم فردوس، بیاورد و بسود و در علک زد. برای آن که رویش سرخ باشد، ملایم صورتش را یک دو چر زد. ملایک جنب خندیدن زین کار، مفصل آن حسودان را کتک زد. از سیمش رنگ کرد و گفت زدین، بدین سان بر سر مهران کرک زد. حالا که در مورد مرسی در مورد قمر میگم، من در مورد قمر خودم رو دارم. این چجوری این درست کرد خدا و فرستاد و روی زمین چه کرد؟ یک غزل دیگری دارم در مورد خر حضرت عیسی. میگه خر عیساست که از هر هنری با خبر است، و نه هر خر نتوان گفت که صاحب هنر است. شما به هر خری که نمیتونه میگه صاحب خر، با خر عیسی باشه. خر عیساست که از هر هنری با خبر است، هر خری را نتوان گفت که صاحب هنر است. خوش لب و خوش دهن و چابک و شیرین حرکات، کم خور و پرده و با تربیت و باربر است. قصد راکب را بی هیچ نشان می داند، که کجا موقع مکس است و مقام گذر است. چون سوارش بر مردم همه پیغمبر بود، او هم اندر بر خرها همه پیغمبر است. مرا ای مرد مسافر به سفر جز با او، که تو را در همه احوال رفیق سفر است. حال مملوئین زین چامه بدان ای هوشیار، که چون من ماده بر مدح خری مفتخر است. من به جز مدحت او مدح دیگر خر نکنم، جز خر عیسی گور پدر هرچه خر. بسیار به نظر من زیرکانه در غزلیاتی داره که البته کمم.
رادکست پادکستی است از جستجوهای فرهنگی مهران راد در قلمرو ادب. قلمرو ادب به ادبیات فارسی
حقیقتاً به چشم یک قلمرو می نگرد، افقهایی که می ایستیم و به آن نگاه می کنیم. گل و گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می نگریم که سنجاقک در حال فرود آمدن را پشیمان نکنیم. قلمرو جاییست که قلم ما در آن حکم می راند و چون خوب می نگریم سرش از این حکمرانی سودا گرفته است. سعدیا، تا کی از این نام سیاه کردن؟ بس که قلم راز سر از دست تو سودا برخاست.
رادکست در سه فضا مهمان گوش های شما می شود: روزها و هنوزها، گاه و بیگاه در جای جای تقویم، آدینه های ادب کهن، و دال دوشنبه هایی با طعم از چیزهای دیگر.
عارفنامه با 515 بیت، زهرا منوچهر انقلاب ادبی، شاه و جان و ترجمه هایی مثل هدیه عاشق و قلب مادر و خرس و صیادان، این ترجمه ها همه ترجمه های در یکی هستند و برای کودکان نصیحت به فرزند، داستان دوموش و خرس و صیادان و شیر و موش و شکل شاگرد و کلاغ و روباه و شوق درس خواندن و نوروز و کودکان و پسر بی‌هنر داشت عباس خوری خان سر کرد. همتون میدید
ترجمه‌دار گفتیم ترجمه هست؟
بله، ترجمه از آلمانی. بله، اصل داستان آلمانی بود. و بریم سراغ عارفنامه. آنچه که ایرج رو بیشتر از همه چیز معروف کرده عارفنامه است. عارفنامه داستان مسافرت عارف قزوینی است به خراسان برای اجرای یک کنسرت. ایرج میرزا توقع داشته که عارف بره خونه ایرج. منتها عارف نه تنها محلی به ایرج نمیذاره و خونه ایرج نمیره، بلکه در یه جای به نام باخونی مسکن میکنه. شنیدم من که عارف جانم آمد، رفیق سابق تهرانم آمد، شدم خوشبخت و جانی تازه کردم، نشاط و وجد بی اندازه کردم، به نوکرها سپردم که چه کار کنن، ندانستم که آن نامرد سامتین که منزل میکنی، در باخونی. یعنی این در باخونی رفته منزل،
یه محله یه تو
مشهد، یه محله
قدیمی الان
باخونی. و این عرض به خدمت شما که این رفته اونجا منزل کرده. ایرج هم ناراحت از این موضوع، حالا با وجود شاهزادگیش و با وجود غرورش و با وجودی که منتظر بوده، خودش میگه چقدر به نوکرها گفته بودم مرغی بکشن، خروسی بکشن، در آماده کنن، زمین آماده کنن، همه کارا رو گفته بودم، دستور دادم بکنن، اینا نیومده. پاشد با اینها رفته کنسرت. تو تمرین کنسرت رسیده بوده و تو همون لحظه گویا وقتی میرسه وارد کنسرت میشه، عارف داشته به خاقان فوش میده و خاقان لقب فتحشان و در واقع میشده جد اعلای ایرج و ایرج اینجا قهر میکنه و از اونجا میاد بیرون و این رو به اصطلاح به خودش میگیره و فکر میکنه عارف عمدن این کار کرد و میاد و شروع میکنه به فوش و فضیحت که من میدونم تو چرا خونه ما نیومدی، تو یه پسر خوشگلی همراهت بوده، اورده بودی اینجا با خودت حال کنی، بعد ترسیدی من قرش بزنم، من اینجوری نیستم، من کار من اون پسر مثل با پسر خودم نگهداری میکنم. شروع از اول که از این درد، بعدش گفته تو اصلا نمیدونی که فرق پسر دختر چیه، اگر چشت بیا دختری بیفته چیکار، و از این حرفا. بعد یه ها یادش میفته که چرا در مملکت ما اینقدر پسربازی رسمه و چرا در اروپا نیست، و دلیل میاره که بله، اینم این مسئله، این که ما اینقدر به پسرها توجه داریم، ظاهرا در موقع جوانی ایرج خیلی توجه به پسرها زیاد بوده، پسرها در امنیت نبودن. مثلا من البته وقتی بچه بودم یادم که به ما میگفتن که عکستون خوب نیست، تو جیب یکی باشه. یعنی هنوز این مردریک، این فرهنگ وجود داشت که اتفاقا پسران بیشتر در معرض خطر روبوده شدن و فریب توسط مردان هستن تا دختران. اتفاقا دختران امنیتشون بیشتر بود. ایرج میرزا میگه که در واقع تحلیل میکنه تو همین که این علتش حجاب و میگه که وقتی که زن به قول خودش به تعبیر خود ایرج در جواله، خب معلومه که این پسران هستن که مردان با پسران هستن که محشورن به دم خورن و خب این فتن این مسئله رشد پیدا کنه و از اینجا با این سازوکار وارد مقوله حجاب میشه و شروع میکنه به انتقاد از حجاب. بذار من یک تیکای از انتقاد از حجابش رو بخونم. خدایا تا که این مردان بخوابند، زنان تا که گرفتار حجابند، مگر زن در میان ما بشر نیست، مگر زن در تمیز خیر و شر نیست، تو پنداری که چادر زاهن و روست، اگر زن شیب زن شد مانع اوست. شیب زن یعنی نرنگ باز. چو زن خواهد که گیرد با تو پیوند، نه چادر مانعش گردد نه روبند، زنان را عصمت و عفت ضرور است، نه چادر لازم و نه چاقچور است، زن روبسته را ادراک و هوش نیست، تئاتر و رستوران ناموس کش نیست، اگر زن را بود آهنگ هیزی، بود یکسان تئاتر و پای دیزی، بنشمد یعنی شندول بازی در بیاره، یعنی میره دنبال پسران، بنشمد در ته انبار پشکل، چنان کم در رواق برج ایفل. چه خوش این بیت را فرمود جامی، مهین استاد کل بعد از نظامی، پریرو تا به مستوری ندارد، دربندی سر از روزن دارد. و بعد از اینجا به بعد میگه بیاد بویم برای داستانی که تا تأثیر چادر را بود و این انقلابی ایجاد کرد. این داستان من نمیتونم بخونم ولی این انقلابی ایجاد کرد در جامعه ایران ابتدای عصر رضاشاه و اواخر عهد قاجار. یعنی اگر ما پروژه رضاشاه رو در کشف حجاب یه پروژه موفق دیدیم که بالاخره رضاشاه تونست این کار رو انجام بده، میتونیم به جرأت بگیم که یکی از تأثیرگذارترین کارهایی که شد و این آمادگی ایجاد شد که جامعه به این موضوع فکر کنه، به پاسیبلیتی این موضوع فکر کنه، میتونیم بگیم که عارف‌نامه ایرج میرزا و این داستان‌هایی بود که اون نقل کرد. و داستانش همه میدونیم که واسطه بوده دم در یه زنی رد میشده، زنی بگذشت از آنجا با خش و فش، مرا ارقلنسا آمد به جنبش. و ارقلنسا یعنی عصب سیاهی، خیال بد نکنید. عرض به خدمتتون که و بعد این خانومی که داشته رد میشده محجبه بوده و روبنده داشته و ایرش تصمیم میگیره که با این خانم آمیزش بکنه و اونو میکشه توی خونه و بعد متوجه میشه که نمیتونه راجع به حجابش باش صحبت کنه، چون به مجری که میگه حجابت بزن کنار این متغیر میشه فوش و فضیحت و میگه من برادرشوم آرزو داشت یه بار رو من ببینه شوهرم نذاشت تو چطوری؟ و بعد این در حین این که ایشون حجاب داشته باش نزدیکی میکنه و این رو در واقع تو این داستان با دیتیل جز توضیح میده. شما فکر بکنه که تو جامعه متعصب عصر ایرج این چه تأثیر، حتی امیرالشعرای نادری بعدها میاد میگه که تو چون روی او زن رو ندیدی، آقای ایرج میرزا تو چون روی او زن ندیدی از کجا معلوم این خواهرت ندیده؟ تو که روش نبود. میگه خب حالا فرض کنیم خواهر یه شعری داره، میگه خب فرض کنه خواهر من بوده، آیا این هم نه تقصیر حجاب است که خواهر از برادر کام یابه؟ میگه آقا همه آره اون که من میدیده من اونو میدیده. بعد میگه که اگر این حجاب نداشت تو مادرت خواهر من نمیخونده. یکی هم یکی از دلایلی که باید داره منظور این که اصلا گفتگوهای شاعران اصل رو تحت تأثیر شدید قرار میده این شعر و از این قسمتش میگذرد.
به آخرش بعد
اجابه
میگه به
خودش برم بله نداره آخر نتیج گیریش میکنم. میگه ولی شرم و حیا در شهر باشد، چو وستی چشم باقی پشم باشد، اگر زن را بیاموزن ناموس، زنت بی پرده بر بام فلک کوس، به مستوری اگر بی پرده باشد همان بهتر که خود بی پرده باشد، برون آیند و با مردان بجوشند، به تحصیب خصال خود بکوشند، چو زن تعلیم دید و دانش آموخت، رواق جان به نور بینش افروخت، به هیچ افسون ز اسمت بر نگردد، به دریا گر بیفتد تر نگردد. چو خور بر عالمی پرتو فشاند، ولی خود از تعرض دور ماند. زن رفته کالج دیده فاکولته، اگر آید به پیش تو دکولته. چو در وی عفت و آزرم بینی، تو هم در وی به چشم شرم بینی. و واقعا این را همه ما تجربه کردیم، هم زنانمون تجربه کردن، هم مردانمون تجربه کردن. دیدیم که زنها دکولته جلومون حاضر شدن، هم خود زنها اعتماد به نفس داشتن، هم ما اعتماد به نفس داشتیم و در او به چشم شرم نگاه کردیم و ایشان هم در خودشون و در ما و در نگاه ما شرم دیدن. ولی میتونن زنها با چادر باشن، با روبنده باشن و این شرم وجود نداشته باشن. یه بار دیگه میخونم. زن رفته کالج، به قول خودشون فرانسه میدونست، زن رفته کالج دیده فاکولته، اگر آید به پیش تو دکولته، چو در وی عفت و آزر بینی، تو هم در وی به چشم شرم بینی. تمنای غلط از وی محال است، خیال بد درو کردن خیال است. برو این مرد فکر زندگی کن، نه این خر، ترک این خربندگی کن. برون کن از سر نحست خرافات، به جنب از جا کفه تأخیر آفات. گرفتم من که این دنیا بهشت است، بهشتی حور در لفافه زشت است. اگر زن نیست عشق اندر میان نیست، جهان بی عشق اگر باشد جهان نیست. به قربانت مگر سیری پیازی، که توی بغچه و چادر نمازی. تو مرآت جمال ذوالجلالی، چرا مانند شلغم در جوالی. سر و ته بسته چون در کوچه آیی، تو خانم جان نه بادن جان مایی. بدان خوبی در این ببینید شما این شعرها مال کیه. بدان خوبی در این چادر کریهی، به هر چیزی به جز انسان شبیهی. کجا فرمود پیغمبر به قرآن، که باید زن شود غول بیابان. کدام است آن حدیث و آن خبر کو، که باید زن کند خود را چو لولو. تو باید زینت از مردان بپوشی، نه بر مردان کنی زینت فروشی. چون این که از پای تا سر در حریری، زنی آتش به جان آتش نگیری. به پا پوتین و در سر چادر فاق، نمایی طاقت بی طاقتا تاق. بی اندازی گل و گلزار بیرون، زکیف و دستکش دلها کنی خون. شود محشر که خانم رو گرفته، تاله الله از آن رو کو گرفته. و الان دیگه حالا وارد ماجرای و بعد اینجا فرصت رو مقتنم میشماره و شدیدن از آخوندیسم که حامی در واقع این نوع نگاه به زنان هست تهاجم میکنه. میگه خدایا تا به کی ساکت نشینم، من اینها جمله از چشم تو بینم. همه ذرات عالم منتر توست، تمام حقوق‌ها زیر سر توست. چرا با توی کفش ما گذاری، چرا دست از سر ما بر نداری؟ به دست توست وسع و تنگ دستی، تو عزت بخشی و ذلت برسی. تو این آخوند و ملا آفریدی، تو توی چرت ما مردم دویدی. خداوند هم اگر بیکار بودی، که خلق مار در بستان نمودی. چرا هر جا که دعوی زشت دیدی، دعوی یعنی عادت، میگه چرا هر جا که دعوی زشت دیدی، برای ما مسلمانان گزیدی. میان موسی و آقا چه فرق است، که او در ساحل این در دجله غرق است. به شرع احمدی پیرایه بس نیست، زمان رفتن این کار خاص نیست. زمان رفتن آخوندان به شرع احمدی پیرایه بس نیست، زمان رفتن این کار خاص نیست. میگه اینا پیرایه هستن بر شرع احمدی، و اگر شریعت اسلام بخواد اجرا بشه، باید پیرایه ها از این زدوده بشن و در واقع خار و خس از دور میشه. بیا از گردن ما زنگ وا کن، ز زیر بار خرمولا رها. و بعد از ما انتقاد میکنه از ازدواج چشم بسته، که باز ابیات بسیار خواندنی و زیبا هستن. و بعد یهو یاد مقتدای سیاسی خودش کلنه محمد طیخان بسیار میفته و راجع به کنن صحبت میکنه. یادمون باشه که عارفم وقتی رفته بوده کنسرت اجرا کنه اصلا برای کلنل رفته بوده به خراسان و اصلا اون کنسرت به خاطر کلنل محمد تکان کسیان بوده. و دیگه بعد از این همینجور ادامه میده و باز کلکل همینجور خیلی خیلی جاشم زایه است با عارف میکنه و این کلکلها ادامه داره تا اینکه در پایان یه مقداری راجع به آزادی و مشروطه و ملت و قدر آزادی رو دونستن و اینها تموم میکنه شعرش. همینجور که گفتم این یک انقلاب بزرگی در زمانه ایجاد میکنه. ایرج مرزا تا پایان عمر همیشه نون عارفنامه‌اش رو خورده، تا دعوت شده هر جا عارفنامه خونده و مردم خوششون میومده و تکثیر میکردن و بعضی هم بدشون میومده، بعضی هم منتقد عارفنامه بودن و دلایل درست و غلط. بعضی ها از این منظر نگاه میکردن به عارفنامه که خب چرا اینقدر کلام باید بکشیده بشه به حیطه‌هایی که ناشایست هست، یه مسائلی به این مهمی رو چرا باید برد به وادیایی که بر باشه. مثلا در مورد ادبیات کودکان هم به ایرج خورده گرفتن که تو با لام صبری برای کودکان شعر میگی، با کودکان که دیگه به حساب ریتد سیستم برای شما باید یه چیزایی بگی که بتونن بچه ها، این که تو هی کلامت رو به هر جایی میکشونی این غلط هست و از ارزش کار کم میکنه. این انتقاد ایرج شده، انتقاد از این منظر شده که تو در واقع سراپا غربی شدی و قدر فرهنگ و سنت های ما رو نمیدونی و اینا. انتقاد های بیرد شده، ولی منظورم اینه که بسیار همه جامعه رو تحت و تاثیر قرار داده. بفرمایید.
اگه به حد
نخبگان میمونده، به مردم نمیرسید. همینجور که میگه، ببینم ما سه نفر داریم در تاریخ ادبیاتمون که شعر خیلی کشیدن، یعنی آدم معروف و بزرگ که شعر خیلی کشیدن به وادی ها. یکی مولوی است تو مثنوی که خب ماجراهاش میده مثلا دفتر پنجم که ما اینجا نمیخونیم لطفاً چیز نکنه، اصرار نکنه. دوم عبید زاکانی که باز اون هم حتما مستظر هستن و سوم میره. شما نام هر سه تای اینها توده‌گرا بودن، یعنی مولوی یک صوفی توده‌گرا بوده و نخبه‌گرا نبوده، یعنی مولوی مریدانش همه بقال و کفاش و خیاط و اینایی بودن که میومدن توی مدرسه مولوی جمع میشدن. اتفاقا انتقاد شده از مولوی که با اینا کی هم دور تو جمع شدن، چرا چهار تا عالم به علم نمیدونم معنا و نمیدونم تصرف و اینها دور تو جمع میشن. و اتفاقا این چیز هم مولوی هم جواب داده، یعنی منظورم اینه که کاملا در زمان خود مولوی هم این دیده میشده که مولوی اصلا تصرف رو از اوج نخبه‌گرایی که با اینکه اصلا تصرف یه سیستم نخبه‌گراست، مخاطبش نخبگان هستن، پر از سره، پر از رازه، رازهایی که عوام نباید بدونن، رازهایی که هر کسی نباید بدونه، ولی با این حال مولوی اپروچش به همین کانسپت نخبگرا هم کاملا توجهی و مردم است. آقای عبید هم باز منتقد اجتماعی است و اصولا منتقد اجتماعی اصولا دربارها طرف حسابشون نیستن. هیچ درباری که نمیاد به یه نفر پول بده که اون نقدش کنه، هیچ مولایی که نمیاد به یه نفر پول بده که نقدش بکنه. بنابراین اون هم مخاطبش توده های مردم بودن و دلش میخواست با مردم سخن. و هر سه اینها هم به همین دلایل وارد ادبیات کوچه و بازار میشدن، از لحن کوچه و بازار استفاده میکردن، به خاطر مخاطبشون هم مردم کوچه و بازار بودن و برای همون هم حرف میزدن. این را از یه طرف میگیرید، از طرف دیگه یه پتانسیلی هم لازم بود. یعنی شما مولوی رو نگاه کنید، مولوی سابقه شاهزادگی توی، یعنی شایبه شاهزادگی توی شخصیتش هست. یعنی مولوی هم از طریق مادر هم از طریق پدر بزرگزاده بود، یعنی از یه طرف احتمالاً به سلطان محمد خوارزمشاه وصل می‌شده، از یه طرف هم به ابوبکر صدیق وصل می‌شده. عبید از خاندان بزرگی بوده در اطراف زاهان، از عرب‌های مهاجر آدم‌های معتبری بودن. در ایرج هم نواده پادشاه، یعنی یه اعتماد به نفس هم لازم داره. هر کسی نمیتونه وارد همه یه حیطه ها بشه. شما باید احساس و قدرت بکنید. احساس این بکنید که ننگی بر تو نیست و دامنت لکه‌دار نمیشه. وارد هر حیطه‌ای میتونی بشی و سالم میتونی در بیای. این خصوصیت هم البته در این آدم‌ها بوده. اینجوری نیست که هر کس بخواد وارد این فضاها بشه میتونه موفق باشه. اما وقت داریم؟
5 دقیقه.
خب یک مثنوی دیگری داره به نام زهره و منوچهر که من واقعا توصیه میکنم که حتما دوستان بخونن این مثنوی را اگه تو حال نخوندن. متاسفانه ایرج در اواخر این مثنوی میمیره و مثنوی ناتمام میمیره و بعدها کسی که احتمالاً باید من کشار بهار باشه و ما نمیدونیم در رنگیست داستان را ادامه میده و تمام میکنه. ولی اون کس نمیدونسته که این مثنوی در واقع یک ترجمه است و ترجمه است از شکسپیر. ونوس و آدنیس شکسپیر در واقع داره ترجمه میشه و خب بخاطر همین هم تای داستان اون روالی رو که باید نمیگیره و عوض میشه و خیلی ایرانی پسند و خلاصه مدل خودمونی میشه. مثل این آقای کیوان ساکت دیدن یه شروع میکنه مثلا سمفونی شماره 5 زدن یه وسطش تغییر میداره. این هم ریتم وسطش تغییر میکنه ولی انصافا آغاز فوق‌العاده‌ای داره. بذاره من آغاز این داستان را تو میگه صبح نتابیده هنوز آفتاب دیوانه شده دیده یه نرگس خواب تازه گل آتشی مشبوی شسته ز شبنم به چمن دست و روی منتظر حوله باد سحر تا که کند خوشت بدان توبود بدان روی تر ماه رخی چشم و چراغ سپاه نایب اول به وجاهت چو ماه صاحب شمشیر رو نشان در جمال بنده مهمیز ظریفش هلال نجم فلک عاشق سردوشیش زهره طلبکار هم‌آغوشیش. نه نمیتونم بکنم. تیره سیاه چکمه شو داره میگه آفر. تیره و رخشان چو شبه چکمه اش خفته یکی شیر و هر تکمه اش این چکماش هم پوشیده بوده تکماش هم شیر بود دوخته بر دور کلاهش لبه وان لبه بر شکل مه یک شبه بافته بر گردن جانها کمند نام کمندش شده واکسیلی بند کرده منوچهر پدر نام او تازه تر از شاخ گل اندام او چشم بمالید و برآمد ز خواب با رخ تابنده تر از آفتاب روز چو روز خوش آدینه بود در گرو خدمت عادی نبود خواست به میل دل و وفق مرام روز خوش خیش رساند به شام چون ز هوسهای فزون از شمار هیچ نبودش هوسی جز شکار اسب طلب کرد و تفنگ و فشنگ تاخت به صحرا پی نخجیر و رنگ رفت کند هرچه مرال است و میش برخی بازوی توانای خیش از طرفی نیز در آن صبحگاه زهره مهین دختر خالوی ما یعنی بزرگترین دختر دایی ما دختر مهین دختر خالوی ما زهره هم همون ستاره زهره میگه زهره مهین دختر خالوی ما آلهه عشق و خداوند ناز آدمیان را و محبت گداز پیشه وی عاشقی آموختن خرمن ابناء بشر سوختن خسته و عاجز شده در کار خود واله و آشفته چو افکار خود. فکر کنه صبح زهره هنوز تو آسمونه هنوز غروب نکرده بخ زهره مسئول عاشقیه تو آسمون زهره مسئول این که آدم ها رو عاشق میکنه چون همون ونوسه یا آفرودیته در واقع که ما در فارسی بهش میگیم ناهید در عربی بهش میگن زهره. در عربی زهره سمبول خونیاگری است در فارسی موکل آبه و در رومی آفرودیت خدای سکس و در یونانی ونوس الهی عشق. ببینه همه تمدن‌ها رو اینجوری میشه یه جوری فهمید که کی به چی اهمیت میده. ما ایرانی‌ها با آب توجه داشته همون همین. و این در واقع تو آسمون کارش اینه که عاشقی ایجاد میکنه، فلانی رو عاشق بهمانی میکنه. سورون کارش مسئولش بود که ببینه کی از در اومده بیرون کیو عاشق کی بکنه. یهو چشش میفته به منوچهر، یه کند زتن کسبت افلاکیان، کرد به سر مقنعه خاکیان. این مال خودم. یعنی فکر کنید الهی عشق عاشق منوچهر میشه و از آسمون میاد زمین و تبدیل میکنه خودش رو به یه انسان و شروع میکنه با منوچهر چکچونه زدن. منوچهر هم مغرور، 16 سالش میده، مغرور و رفته بوده شکار، تن نمیداده به عشق. اون هم حیله‌گر، همه رو عاشق همه کرده بوده و خودش دستش توی کار بسیار باز بوده و اینها، و ماجراها پیش میاد خلاصه توی این قضایا. و بعد ماجرای عشق بازی اینها فوق العاده زیباست. میگه قد متوازی و محاوزی و خد رومی اندازه بگیرن قد. اون لحظه که اینها در واقع کنار هم میخوابن و بعد میگه گاه یکی بوسه سی بوسه بیش، گاه یک بوسه، گاه سی بوسه دهد کم و بیش، یادم رفته، گاه یکی بوسه سی بوسه بیش. میگه باز این اینجوری. بله بخونه، گاه یکی بوسه ببخشید زخیش، ببخشد زخیش، ببخشی زخیش، گاه یکی بوسه ببخشی زخیش، مدتش از مدت سی بوسه بیش. بله این و خلاصه ماجراها. و متاسفانه ایرج میمیره و درست این میرسه سر جایی که حالا باید منوچهر تصمیم بگیره و دیگه دل باخته شده. ایرج دیگه از دنیا میره و بعدها خلاصه داستان خیلی ایرانیزه میشه و بعد دیگه خلاصه منوچهر چیز میشه، عاشق دلخسته میشه و نمیدونم همونجوری که عشقای مبتنی بر فراقی که ما ایرانی ها داریم که زهره میره و بعدی همش دیگه هی میشسته قصه میخورده که حالا کجا رفتی و چی شدی و این
داستان
واقعی چیز دارم؟ تو اون شکسپیر تو داستان شکسپیر اگه پرسیدم یادم نیست. یادم این راستش وقتی که ایرج میزار میخوندم داستان خونده بودم، ولی فکر میکنم که تو داستان واقعی ونوس آیادار یادم میاد به صورت یه گلی در میاد، آدونیس به فکر کنم به صورت یه گلی در میاد، به صورت گل نرگس در میاد و میشینه در آب نگاه میکنه و یه همچه اتفاقی میفته. یادم رفته. حالا چک میکنم.
این ترجمه داستان شکسپیر بوده واقعا ترجمه یا الهام گرفته از اون؟
نه ترجمه.
ترجمه خب چجور مثلا خب حالا بعد از این حالا شما میگی ملک و شعرها به حال مثلا حالا میگم که این ادام داری یا هر کسی بوده که تو این ادیب بوده تو این شاخه بوده چجور متوجه نمیشده که مثلا این داستان یا این شعر از شکسپیر بوده؟ شکسپیر هم کتاب معروفی بوده که به کسی بوده
چی معروف بوده؟ نه برای فرمزاده نیسته شعر هم خیلی معروف نیست، بعد هم اون موقع شکسپیر هم معروف نبوده، به نوزاده نیستش معروف نیست. دوباً اون موقع که شکسپیر خیلی معروف نبوده که بعدها هی مکبس ترجمه شد و حملت ترجمه شد و نمیدونم اوتلو ترجمه شد و فیلم ساخته شد و اینها. الان هست که خب برای ما شهرت خیلی خوبی داره.
زیبایی کارم اینه که کسی متوجه نشه، حتی اون عارفای متوجه نشه.
نه
زیبایی کار ایرج
نیست. شما اینکه چجور متوجه شما الان ممکنه به قول شما الان برای عامه مردم یا برای حالا یک کسی بشه من یک کمی بالاتر از عام مثلا معروف‌تر شده باشه، ولی کسی که اون داستان ادامه داده مثل اینکه مثلا ملک و شعرها از عامه مردم خیلی بالاتر بوده.
بله باید دقت بیشتری میکرده، ولی فکر کنم که اصلا تو ذهنش نبوده که احتمال داره این ترجمه باشه. بخاطر اسامی، همه اسامی فارسی کرده بوده، ایرج، زهره، منوچهر، هیچ به قول فرنگی ها کلوی نداشته اون اول دفعه بفهمی که این چیز. حالا جالب شما اینه میگین که ملک و شعرها اون موقع نفهمیده. این تا مثلا عصر حاضر هم کسی نمیدونه. در واقع به نظر من اشتباه نکنم آقای محمد جعفر محجوب هست که برای نخستین بار متوجه میشه که این ترجمه ونوس آدونیسه. یعنی منظورم اینه که فرق برحال که این همه ما کار داریم هم کسی متوجه نمیشه، چون که اولا داستان هم تموم نشده بوده، اسامی هم که او اسامی نبودن و فهم این موضوع یادداشتی هم که از ایرج باقی نمونده. ایرج یه سری کتاب پر از غلط از نسخ اینون و شعرهای اینون باقی مونده بوده، دست به دست میگشته. یعنی خیلی چیزی نبوده که ما بفهم، مثلا آدمایی که اهل تحقیق بودن بفهمن. حتی تا همین زمان حاضر خیلی از شعرهای مجتهد بیرجندی جز به شیخ هادی بیرجندی جز مثلا شعرهای ایرج چاپ میشده، نمیفهمیدن خب ایمان. حالا فکر کنن مثلا مجتهد بیرجندی که اصلا ایرانی بوده، شعرش هم مثلا باید قاعدتر میفهمیدن که این مال ایرج نیست، ولی خب نمیفهمیدن.
آنچه شنیدید برادکست بود که از کانادا در گوش رستان نشست، از دوشنبه های دیگر. ممنون که ما را به دوستان و ادب دوستان معرفی می کنید.